أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران، و خودم را به تقوا و پاسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفس و فرمانبری از حضرت حق در همه احوال و شرایط سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان فرمانبر خود قرار بده. در قبل از ماه مبارک رمضان بحث ما در سوره اعلا بود. اولین آیه این سوره شریفه را شرح کردیم و نکاتی درباره اون ذکر شد. در اولین آیه خداوند پیامبر خود را به تسبیح خودش سفارش و دعوت میکنه و به پیامبر فرمان میدهد که تسبیح بکن نام پروردگار خودت، که نام برتر در همه عالم هست. بعد از اون در چند آیه بعدی اشاره میشه به چند خلقت خدا و آثار وجودی خدا در این عالم. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله وثاء احوا. در این سه چهار آیه به چند مطلب در آیات الهی و در قدرت خداوند اشاره شد. اول می‌فرماید الذی خلق فسوا، خداوندی را تسبیح بگو که جهان را آفرید و این جهان را موزون و متوازن آفرید. بعد می‌فرماید الذی قدر فهدا، خداوندی که عالم را به مقدار و با اندازه قرار داد و اون را به سمت اهداف خود هدایت کرد. بعد هم آیه بعدی مطلب دیگری است که انشاءالله بعد عرض میکنیم. خب در این دو آیه، یکی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، چهار تا کلمه در این آیه آمده، در این دوتا آیه آمده. این چهار کلمه، یکی خلقه است، خدا خالق این عالم و همه هستیه. یکی سوا هست که معنای موزون آفریدن عالم است، و یکی هم قدره هست که خدا به اندازه این عالم را آفرید، و یکی هم حدا هست، خداوند این عالم را آفرید به اندازه و موزون و او را به سمت اهداف خودش هدایت کرد. خب در این چهار کلمه اشاره به چند مطلب مهم در عالم خلقت. چرا ما به پیامبر و به همه بشر میگیم که خداوند را بپرستید، او را عبادت بکنید، او را ستایش بکنید، او را تنزیه و تسبیح بکنید؟ چرا همه را دعوت میکنیم به این که دل را به سمت خدا ببرید؟ چرا؟ آیا جواب میده؟ میگه برای اینکه همه چیز عالم دست اوست. اولین مطلبی که در این آیات آمده که علت این است که چرا بگیم که برید نماز بخونید، ذکر خدا بکنید، عبادت بکنید، برید به مساجد، جمعه، جماعت، عرشبت، دعا، نیایش و امثال اینها. چرا؟ چرا به پیامبر بگیم سبح اسم ربک الاعلا؟ اولین رازش اینه که خداوند خالق این عالمه. تمام هستی عالم از خدا سرچشمه گرفته. خب طبیعی است که انسان در برابر خدایی که همه چیز را به او داده باید متواضع باشه. اگر کسی یک کمکی به آدم میکنه، انسان میگه که میگه باید آدم شاکر کسی باشه که به او کمکی میکنه، ولو یک کمک محدودی. همین که یک کسی به شما یک کمکی کرد، راهنمایی کرد، کمک مالی کرد، کمک فکری کرد، دستتون رو گرفت، همین میگن شکرش لازمه. اصلا شکر یک قاعده عقلیه. هر آدم عاقلی میفهمه که آدم در برابر محسن به خودشه و انسان نیکوکار هر نوع نیکویی بکنه آدم باید شاکر باشه. خب حالا شما این رو بیارید در برابر خداوندی که سراسر هستی با فیض او برپا شده و تمام وجود ما و ذرات وجود ما با جلوه او و خلقت او پدید آمده. خب این رب پرورش داده، هم خلقت کرده هم پرورش میده. خب پس اولین نکته ای که در این آیه آمده اینه که خدایی که ما بهت میگیم سبح اسم ربک، این خدا خلقه است، همه عالم را خلق کرده. خالقیت خدا یک چیزیست که از اوصاف خداست. این عالم همه مخلوق خداست، این معلومه. دومین مطلبی که در این آیه آمده فسواه هست. تأکید آیه رو اینه، این که معلوم خدا همه عالم رو آفریده. معنا نداره این عالم ناتوان دائم در دگرگونی رو پای خودش ایستاده باشه. این عالم بر یک ستون محکم دیگری تکیه زده. این جهان دگرگون شونده و فقیر و نیازمند تکیه زده به یک ستونی که اونجا همه چیز هست. ستون این عالم و پدید آورنده این جهان وسیع و بزرگ و انسان خداست، الذی خلقه. ولی دومین مطلبش اینه که فسوا، خلق کرد، اما این خلقت را بر اساس یک نظم و نظام و وزنی انجام داد. خلقت این عالم خلقت بی حساب و کتابی که بگید خدا خلق کرد همجور رفت، اینجور نیست. این خلق خدا بر یک نقشه جامع و وزن و موزونیت مبتنی شده. این همون قاعده نظمه تو این عالم. وقتی که انسان به هر جای این عالم انسان مراجعه بکنه، میبینه که سراسر این عالم را نظم پوشش داده، یک نظم بسیار دقیق بر این عالم حاکمه. عالم مثل یک کاریکاتور بی نظم، بی قد و قواره نیست. این عالم قد و قواره داره، نظم داره. هر جای عالم برید، در طول تاریخ فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، کیهان شناسی، طب، نمیدونم چی، همه این علوم رو بذارید کنار هم، از ابتدای تاریخ بیایید تا امروز که این همه علم پیش رفته، هر چی علمش میره نشون میده که این عالم عالم قانونمنده، عالم منظمه، تمام امور اون با یک حساب و کتاب و قد و قواره تنظیم شده. این عالم دارای قد و قواره است، موزونه، بی قد و قواره و به هم ریخته نیست. حالا همه چیزش موزونه. از حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه در عرشبت توحید مفضل که یک حدیث مفصلی است که مفضل از حضرت نقل میکنه، اقسام این نظم‌های حاکم بر عالم را امام صادق اون وقت بیان کرده. تازه اونم گوشه ای از این نظم این عالمه. فقط در خود وجود انسان، وجود انسان، قدش، قواره او، مغزش، قلبش، سلسله اعصاب او، اعضا و جواره او، هر چی بهش دقت بکنی ببینی که این کالبد انسان، این جسم انسان، تمام اینها رو یک نظم بسیار دقیق و زیبا آفریده شده. بعد بیایید برید عرض شود که کوها، آسمانها، زمین، کهکشانها، ذرات کوچک و بزرگ عالم، حیوانات، گیاهان، چقدر چه دنیای شگفت انگیزی است. فقط شما گیاهان رو ببینید، حشرات رو ببینید، حیوانات رو ببینید، عرض شود که زمین رو ببینید، معادن رو ببینید، کوها رو ببینید، دریاها رو ببینید، باد و باران رو ببینید، برید ستارگان رو ببینید، ماه و خورشید رو ببینید، روز و شب رو ببینید. عقل آدم ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، امکان نداره که بشر بر تمام این عجایب عالم احاطه پیدا بکنه و بتونه درک بکنه این عظمت رو. تمام این عالم بر یک قاعده مبتنی است، بر قانون مبتنی است، با نظم این عالم ساخته شده. شما یکی ساعتی که یک میرسازه، این مصنوعاتی که تو کارخانه ها ساخته میشه، این کالاها، آدم وقتی دقیق میشه این ساعت چقدر درست تنظیم شده. تمام عالم یک نظم، یک سامانه بسیار دقیقی در این عالم میشه دید. این آیات، این دعایه اشاره به این مطلب داره که این عالمی که شما ببینید عالم مخلوق خداست. یک، این مخلوق یک مخلوق یک پارچه منظم قانونمند با سامانه بسیار دقیق و ظریفه. اینجور نیست، برید بگردید هر گوشه عالم، از ذره ریز عالم، از اتم های عالم بگیرید که علم امروز میگه بر جهان اتم چه قوانینی حاکمه، ذراتی که باید هزاران برابر بشن تا به چشم شما بیان، هزاران برابر باید بزرگ بشه تا بشه با چشم عادی اون رو دید. تو اونی که چند هزار برابر باید بزرگ بشه تا دیده بشه، در اونجا چنان قوانین سخت و محکم و دقیق حاکمه که وقتی که تو قلب اتم میره میتونه اونجور انرژی های عظیمی رو تولید بکنه. گردش اتم، ذرات اتم و قوانینی که بر اون حاکمه که خب تا حالا علم کشف کرده، هنوزم قطعا چیزاییست که علم کشف نکرده. از اون گوشه میگیرید میاد تو بدن خود انسان، چه دنیای عجیبیست. میریم تو یک حیوان، انواع حیوان ها، میریم تو دریا، میریم تو کوه، میریم توی آسمان، خورشید، چی؟ هر جایی برید، اینجا دست زیبای خلقت خداوند در اونجا دیده میشود و دست تسویه‌گر خدا، نظم بخش به این عالم، موزون قرار دادن این جهان. این عالم یه عالم بی قد و قواره، بی قانون و ناموزون نیست. تمام این عالم موزونه. ممکنه یه جایی ما بگیم حالا این قیافه نسبت به اون موزون نیست. اونم تو یک مقایسه است. همونی هم که موزون نیست، همونم خیلی موزونه. این نظم، این انسجام، این سامان داشتن، این حاکمیت قانون، اینا آیا کافی نیست این آدم را بیاره به سمت خدا؟ این که ما به تو پیامبر خودمون خطاب میکنیم، این که خداوند به رسول خود و برترین موجودات عالم حضرت محمد مصطفی خطاب میکنه که سر تواضع فرو بیاور در برابر خالق عالم، در برابر او تسبیح گو باش. این علتش اینه که این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این عالم تو مخلوقه، این عالم مخلوقه، نگاه میکن تو این خلقت عالم، این خلقت با عظمت رو ببین و حاکمیت قانون و نظم رو بر این عالم تماشا کن. خلق فسوا، منظم و موزون آفرید. در اینجا به طور کلی اشاره کرده، در بعضی جاها آیات دیگه اومده به یه قسمت هایی، مثلا در سوره عرض شود که قیامت داره که ثم کان علقتا فخلق فسوا، اونجا در مورد انسانه، میگه این انسان از نطفه شروع شد و این مراحل را با دقت و نظم و قانون طی کرد، هیچ جاش به هم ریختگی نبود. فخلق فسوا، و این خلقت با نظم و انسجام در آمیخته شد. الذی خلقک فسواک فعدلک، تو را موزون آفرید و انسان یک موجود موزونی است. ثم سواه فنفخ فیه من روحه، و نفس و ما سواها، اون خدایی که این نفس را و انسان و آدمی را و این آدمیزاد را معتدل و موزون و با قواره آفرید، از اعماق وجود او، سلسله اعصاب او، مغز او، قلب او، سیستم های دیگر او تا ظاهر و شکل او، همه این وجود وجود موزون و با قواره و با قانون و قاعده است. این در انسان، در آیات دیگه مخصوصا در مورد انسان خیلی جاها به این امر اشاره شده که خدا این انسان را با قد و قواره و قانون و قاعده و موزون آفرید. جسم و جان او، باطن و ظاهر او یک موجود متوازن و منسجم و با سامانه. این آیه قاعده کلی میگه خلق و سوا، تمام عالم مشمول نظم قاعده است، از ذره کوچکی به عنوان اتم و اجزاء او تا سیاه‌چال‌های بزرگ در عالم و کهکشان‌های عظیم در عالم، تمام این سلسله مراتب همش به هم پیوسته، نظامدار، قانونمند و با هزار راز و رمز و اسرار، این دست تدبیر خدا. در آیات دیگه به یه گوشه های مخصوص اشاره میکنه، مخصوصا این کلمه سوا در مورد انسان در جاهای متعدد آمده که 4-5 آیهش رو خوندن. خلق فسوا، خلقك فسواك وعدلك، و نفس و ما سواها، اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. اونجا سوال میکنه، میگه آیا تو دلت میاد جرأت این رو داری که کافر بشی به خدایی که تو را از خاک آفرید و نطفه، و بعد هم با این نظم و قاعده تو را به صورت یک انسان تمام عیار، همه چیز تمام آفرید؟ آیا میشه به این خدایی که این همه نظم و قاعده رو بر وجودت حاکم کرد کافر شد؟ این در مورد انسان به طور خاص قرآن بر این نظم و قاعده و قد و قواره وجود انسان اینقدر قرآن تأکید داره. در مورد موجودات دیگه هم داره، فسواهن سبع سماوات، میگه این هفت آسمان و جهان بزرگی که بالای سرت میبینی، اینا را خدا به وزن و انسجام و نظم و با قد و قواره آفرید. چقدر زیبا و همون زینت کواکبی که در قرآن داره، شب که میشین ستارگان درخشان و زیبا، این آسمان بالای سر شما چقدر منظمه، چقدر قاعده بر این حاکمه. هرچی علم من پیش میره این قواعد رو بیشتر به شما نشون میده. و علم میگه که اگر یک کیلومتر این نسبت این موجودات، این اجرام آسمانی یک کیلومتر به هم بخوره، میبینی که ممکنه ستارهایی به هم بخورن که تمام عالم پود بشه بره. دو تا ستاره ممکنه تو این منظومه شمسی به هم بخورن، تمام منظومه شمسی رو پودرش بکنه بره. خدا منظم، منسجم، منضبط، دقیق، گردششون، رفتشون، آمدشون، درخشش ستاره ها، گردش ماه، گردش خورشید، کوه ها، معادن، دریاها، باران و حیوانات، گیاهان و امثال اینا، همش خلق فسوا و الذی قدر فهدا، و همه چیز به اندازه. نظم خود این اندازه در قرآن باز در آیات زیر کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در عالم با اندازه است. فاصله این ستاره با اون ستاره، ما با خورشید، خورشید با زمین، زمین با اون ستاره دیگه، کل منظومه شمسی با کهکشان شیری، کل این کهکشان راه شیری با ستارگان دیگه آسمان، تمام این عالم پهناور با دقت و به سانتی متر تنظیم شده. کل شیء عنده به مقدار و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، همه چیز را آفرید، همه چیزم به اندازه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند مسلط بر کارش. خیلی این بالغ امره خیلی جمله زیبایی در این آیه سوره طلاق، آیه سوم سوره طلاق. ان الله بالغ امره، خدا بر کار خودش مسلط، هیچ چیزی از حیطه علم خدا و حکمت و تدبیر خدا بیرون نیست، کاملا خدا بر همه این عالم و جهان مسلطه و قدرت داره همه چیز رو به همون جایی که میخواد برسونه. باد و امره، بعد میفرما قد جعل الله لكل شيء قدرا، همه چیز با نظم، همه چیز به اندازه است. و کان امر الله قدرا مقدورا، نحن قدرنا بینکم الموت والقمر قدرناه منازل، ما را در منزلهای ما را قشنگ تنظیم کردیم، شروع ما، هلال ما، عرض شود که ماه شب چهارده، بعد کم شدنه، زیاد شدنه، تمام اینها همچین دقیق با یه نقشه بسیار زیبا و جامع تنظیم شده. و انزلنا من السماء ماء بقدر، این آبی که از آسمان میاد باز به اندازه، با نظمه، با تدبیره، با قاعده است. این نمونه ها رو قرآن اینجور این آیات نظم و اندازه و قانونمندی و انسجام این عالم که ببینیم، در خیلی از آیات قرآن به یه گوشه اشاره میکنه، میگه خودت رو ببین، ما رو ببین، اونو ببین، اونو ببین، بارون رو ببین، اینا همه قاعده داره، حساب داره، کتاب داره، دقیق، درست، صحیح. گاهی هم قاعده کلی میگه، این میشه قانون کلی. قانون کلیش اینجاست، خلق و سوا، همه عالم در تحت اراده و تدبیر و نظم خداست. قدر فعدا، این مال همه عالم. و یا این آیه که ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، مرحوم علامه طباطبایی در این آیه سیجه که سوره هجر خیلی بحث کرده، این از غرر آیات قرآنه، از جامع ترین آیات قرآنه که ام من شیء الا عندنا خزائنه، همه این آنه، هرچی اینجا میبینید مخزنش در پیشگاه خداست، همه اون چه که دست شماست و تو این سراسر عالم بینید خزینش دست خداست، سرچشمه اونجاست. و ما ننزلوه الا بقدر معلوم، همه چیزم از اون مخزن با اندازه و تدبیر و حکمت و برنامه میاد به سمت شما، همش حکمته، همش تدبیره، همش قانونه، همش نظمه، همش قد و قواره داره، همش موزونه. این آیاتی که مربوطه به هست، در این آیات اشاره شد به خلقت عام خدا، به تقدیر خدا و به تسویه الهی، بعد هم به هدایت خدا که انشاءالله در خطبه‌های دیگه عرض میکنن. امیدواریم خداوند همه ما را نسبت به قرآن کریم قدردان به قرار بدهد و ما را با معارف بلند قرآن آشنا بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا آقاینا کن کفتر فصل لربک و انحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الطاهر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و استمرار بر میثاقی که با خداوند در ماه مبارک رمضان بسته ایم و تداوم فرمانبری خداوند و عبادت و نیایش خدا بعد از ماه مبارک رمضان توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و مجاهد و فداکار در راه خداوند قرار بدهد. خب ما موضوعات مختلفی داریم، اما مهمترین موضوع هفته دفاع مقدس است. بحثی هم که من عرض خواهم کرد مربوط به دفاع مقدسه و به خصوص برای جوانترها و نوجوانانی که دوره دفاع مقدس و اون عظمت و شکوه جهاد در راه خدا و معنویت دوره دفاع مقدس را درک نکردند. در ابتدا بارها این را عرض کردم، باز هم باید تأکید بکنیم، تصویری از وضع کشور بعد از انقلاب و در دوره دفاع مقدس تقدیم محضر شریفتون میکنم و بعد هم به دستاوردهایی از جنگ اشاره خواهم کرد. دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 8 ساله یک مقطع فوق العاده سخت و دشوار و در این حال بسیار با شکوه و با عظمت بود و از مراحل بسیار مهم انقلاب و از مقاطع بسیار کم نظیر تاریخ کشور ما، بلکه جهان و منطقه بود. وضع ما در دوره دفاع مقدس اگر درست تحلیل بشه و تبیین بشود، حتما باور خواهیم کرد که دفاع مقدس یک ظرفی برای تجلی اراده خدا و یک اعجاز الهی در این عصر و در این قرن بود. در این جمله و ادعاهایی که گفتم مبالغه نیست. من خواهشم این است که نوجوانها و جوانهای عزیز این نکات را که عرض میکنم کنار هم بگذارند و توجه بکنند. ما در دفاع مقدس این نکات را میبینیم. اینا را کنار هم که بگذارید، یک حدیده بسیار عجیب و غریب و شگفت انگیزی میشود از جنگ فهمید. جنگ ما یک جنگ نامتقارن بود. دو طرف این جنگ بزرگ طولانی کم نظیر در منطقه بسیار نامتقارن و نامتوازن بودند. فاصله بین دو طرف جبهه بسیار زیاد بود. بر حسب ظاهر اصلا قابل قبول نبود که یک جبهه‌ای با اون عظمتی که من الان میگم 8 سال نتواند به اهداف خودش برسه. اصلا رو معادلات مادی قابل قبول نبود. اینو با دقت عرض میکنم، با دقت توجه کنید. بعد از جنگ جهانی اول و دوم یک چنین جنگی با این طولانی بودن و با این عدم تقارن و با این همه بسیج نیروها در جهان بی سابقه بوده. یعنی میتونیم جنگ ما و دفاع 8 ساله رو بذاریم در رده جنگ های بزرگ تاریخ و طولانی تاریخ و چیزی شبیه جنگ های جهانی و جنگ های بزرگ تاریخ. قطعا نمیتونه. چرا؟ برای اینکه در این جنگ اول از نظر زمانی 8 سال طول کشید. معمولا تو دوره‌های جدید و با سلاح‌ها و ابزارهای جدید طوریه که جنگ‌ها 4 روزه، 5 روزه، 6 روزه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، اینجور چیزی به ساعت جنگ تمام میشه میره. اصلا امکان نداره با این سلاح‌های پیشرفته جنگ بیاد چند سال طول بکشه. اصلا امکان نداره. جنگ‌های جهانی هم عمدش همون چند ساله بود. 8 سال جنگ بود این جنگ. نکته بعدی اینه که در این جنگ همه جهان و یک کشور بود، یک کشوری حالا 50-60 میلیونی در برابر همه عالم. عالم زمان جنگ ما به 3 گروه عمده تقسیم میشه. یک گروه بسیار معظم دشمنان ما بودند. فهرست این دشمنان را شما نگاه بکنید. آمریکا که بزرگترین ارتش دنیا داره، بزرگترین قدرت دنیا به حساب می آمد، و اروپا که دنبال روی سیاست های غلط آمریکا بوده و مزدوران دیگری که در منطقه داشتن، تا می رسید به صدام و عراق که اونم جای خودش داشت. این یک جبهه بزرگ پشت سر صدام. بخش دوم عالم هم بلوک شرق شوروی اون وقت میشد که اونا یا ساکت بودند یا متمایل به دشمنان ما بودند. این هم یک بخش. در منطقه هم ما قدرت های منطقه هم غالبا یا دشمن بودند یا ساکت. پس همه عالم توی یکی از این دوتا قرار میگرفتن. دشمنان قوی پنجه و نیرومند و پرقدرت و بقیه عالم هم مجموعه ها و قدرت هایی که یا بیتفاوت و ساکت بودن و گاهی هم تو این بیتفاوتی و سکوتشون تمایل به سمت صدام و حزب بعث داشتن. پول های کویت، پول های عربستان، دلارهای آمریکا، تبلیغات آمریکا، تبلیغات قدرت‌های غربی، سلاح‌های پیشرفته و هر چی شما بگید، اینا سرازیر به سمت عراق بود. یکی دو تا کشور بودن که با ما حالا یک تمایلی داشتن، مثل سوریه. میبینید اون همراهان ما از یکی دوتا بیشتر تجاوز نمیکرد که اونها قدرتی نبودن. بقیه یا ساکت‌ها و بی‌تفاوت‌هایی که دلشون با اونها بود، یا به درد ما نمیخوردن و یک قدرت بزرگ عالم هم همراه صدام. اون درگیر مستقیم ما یک ارتش بسیار مجهز منطقه بود. ارتش عراق از مجهزترین ارتش‌های منطقه بود، مخصوصا در نیروی زمینیش، لشکرهای قوی گسترده با سلاح‌های پیشرفته. این هم دشمن مستقیم ما. همسایگان ما هم که دور تا دور ما غالبا همراه اون بودن، بعضی هم حالا ساکت هایی که طبعا به درد ما نمی خورد. شوروی سابق هم که داستانش معلومه، قضایای افغانستان رخ داد که ما در افغانستان بر حسب وظیفه دینیمون همراه با مجاهدان افغانستان بودیم و شوروی هرگز نمی اومد به ما کمک بکنه. اینا یکی یکیش جای خیلی بحث داره دا، ولی من فهرستش عرض میکنم که تو ذهن دوی نقشه تصویر بکنین و بفهمیم که این جنگ یعنی چی. طول دوره جنگ هم که 8 سال، خط برخورد هم که 1 کیلومتر، 10 کیلومتر، 50 کیلومتر که نبود، 1200 کیلومتر نقطه برخورد ایران با ارتش بس بود. 1200 کیلومتر مرزهای ما از شرق تا غرب کشور ما خط مقدم جبهه بود، با تنوع آب و هوا. رزمنده های ما در غرب بایست در برف و سرمای زیر صفر بجنگند، همزمان بچه های عزیز ما بایستی در جنوب در گرمای چندین درجه مقاومت بکنند. 1200 کیلومتر با تنوع آب و هوایی 8 سال ادامه پیدا بکنه که واقعا طاقت رو از ملت ها میگیره. 8 سال جنگیدن مگه حرف شوخیه؟ کشوری که از طرف یکی از انقلاب اومده بیرون، ارتش ضعیفه، اراده و روحیه قوی نداره، عرض شود که مردمش آماده نیستن، از انقلاب اومدن بیرون، اینم از اون طرف. داخل کشور هم ببینید چه اوضاع و احوالیه. تو 8 سال جنگ ما بزرگترین شخصیت های انقلاب ترور شدن. این ترور حزب جمهوری اسلامی میتونه چه کشور نظامی رو ساقط بکنه. رئیس جمهور، نخست وزیر، دیوان قضایی، چه آدم های بزرگ، استوانه های عظیم کشور ترور شدن. در چند منطقه در داخل کشور ما گروهک های وابسته به آمریکا در صدد تجزیه بودند. منافقین سازماندهی شده یه خونخوار در خدمت دشمن بودند و چند بار کشور تا سمت کودتا رفته. نمیدونم دقت میکنید یا نه، جوان ها دقت بکنند، این حالا در 15 تا مسئله شد. بعد سلاحایی هم که دست دشمن بارها گفته شده، غیر از سلاح اتمی، غیر از سلاح اتمی، همه سلاح رو ریختن تو جبهه. سلاح اتمی هم دیگه نمیتونستن، سلاح شیمیایی ممنوع، رادارها، هواپیماها، تانکها، ضد هواییها، موشک‌ها، هر چی بگید شما از فرانسه و انگلیس و نمی‌دونم آمریکا و کشورهای دیگه، همه را سخاوتمندانه با پول همین کشورهای منطقه ریختن دست صدام. همین کشورهایی که بعد ایران همراهشون بود، جلوی تجاوز به اونا رو گرفت. امروز هم خودشون می‌فهمن که ایران قدرت بزرگ، عادل، منطقی و همراه امت اسلام. امروز دلشون ملت‌ها اینو می‌دونن. تمام اینا جمع شدن. اون جنگ احزاب و خندقی که برای پیغمبر در اون زمان میگفتیم درست همون جور، اما در یک ابعاد بسیار عظیم در دوره امروز تو جبهه‌های ما تکرار شد. ما هم در حصار اقتصادی، در تحریم اقتصادی، در تحریم تبلیغاتی، رسانه های عالم همه همراه اونا بودن، سلاح های همه عالم مفت و مجانی میریختن تو دست پایشون، رادیوها و تلویزیونها و خبرگزاری های دنیا همه همراه صدام حزب بعث، تمام عالم میخواد جلوی یک صدای اسلامی، یک ملت عدالت خواه، ملتی که میخواد خودش روی پای خودش بایسته و زیر پرچم و سایه اسلام زندگی بکنه، همه ی عالم ایستادن. من اگه وقت بود اینو بیشتر شهر میدادم، اما همین اندازه فکر میکنم کافیه. یک کشوری سلاح نداره، تبلیغات نداره، در تحریم، از انقلاب اومده بیرون، ترورها بر او حاکمه، کودتاها در او انجام میشه، هزاران تبلیغات علیه او انجام میشه و در 8 سال در 1200 کیلومتر باید از هویت و کیان خودش و اسلام و استقلال و عظمت خودش دفاع بکنه. شما را به خدا قسم مقاومت یک ملتی با این اوضاع و احوال یک معجزه قرن نیست، معجزه قرن هاست. همین کشور ما با یک حرکت یک ارتشی از نمیدونم عثمانی یا هر جای دیگری، هزاران کیلومتر در زمان قاجاریه همجا از این کشور جدا شده که الان خود اونا چند تا کشور هست. یه ملتی، یک نظامی، یک انقلابی، یک مردم و جوانهای رشیدی بیان تو این اوضاع احوال اینجور بایستن. این امام بود، اسلام بود و ایمان شهدا و جانبازان و ایثارگران و زنان و مردان این کشور بود که تمام چیزها را بر خلاف اراده همه عالم رقم زد. تمام عالم اراده داشتن ایران شکست بخوره، ایران کوتاه بیاد، ایران عقب بنشینه. بعد از فتح خرمشهر چقدر کار کردن، قبلش چقدر کار کردن، یا تجزیه بشین، یا ساقط بشین، یا ذلیل و حقیر بشین، از پا در بیاییم. این اراده خدا بود، هیچ چیز دیگری نبود، هیچ چیز دیگری نبود. ایمان شما، استقامت شهدای شما، جانبازان ما، آزادگان ما، زنان و مردان قهرمان ما، جوانهای الهی و ایمانی و عرفانی ما بود که همه چیز رو عوض کرد. تو هفته دفاع مقدس جوان ما و دختر و پسر ما و جامعه ما باید احساس غرور بکنن، احساس عظمت و شکوه بکنن. بالاترین الگوی رشادت و عظیمترین حماسه تاریخ در پرتو اسلام شما به این ملت آفرید، بالاترین حماسه تاریخ. و تمام اهداف دشمن زیر پا گذاشته شد. بعد از جنگ هم که دشمن ما با اون خفت و خاری به دست خودمون، پشتیبانان خودشون از پا در آمد. هم جنگ ما یک اعجاز الهی بود، هم مقطع بعد از جنگ اراده خدا چیزی را رقم زد که دل این ملت را آرام کرد. پای خدا آرمان الهی بیستی، با خدا معامله بکنید، خدا اینجور همراه میشه، اینجور کمک میکنه. این دفاع مقدس نباید این دفاع را بزرگ دانست. بزرگ داشت چرا؟ نتایج دیگه فرصت نیست، من خیلی چیزی نوشتم اینجا دیگه همش باید بذارم کنار دیگه. اون وقت نتیجه این جنگ شد که تجزیه رفت کنار، سقوط نظام رفت کنار، فتح آمدن ملت ایران رفت کنار، ایران شد از جنگ بیرون آمد، در حالی که قدرت بزرگ منطقه الان هم همینطوره. من 5-6 روز لبنان و سوریه بودم برای کارها و برنامه ها. شکوه و عظمت این کشور اونجا میشد دید. چند ساعت با مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله ملاقات داشتم، میخواستم اونجا باشید شما ببینید او چی میگه از عظمت شما، از عظمت انقلاب، امام، رهبری و جایگاهی که شما برای احیای اسلام دارید. شما دین خدا را زنده کردید، دنیا دونم خرابتر نشد. شما دین خدا را زنده کردید، دنیا دونم خرابتر نشد. اونایی که پای این کارا نایستادن، اونا
وضع دنیایشون هم بهتر از شما نیست، از نظر معنوی هم که ذلت دارن و ارزشی پیش خدا ندارن. خیر دنیا و آخرت رو خدا به شما داد با همت خودتون. من همون زمان جنگ که گاهی نماز میخوندم، گاهی میامدم و میرفتم، همیشه یادمه که چه جوانهایی داشتیم، چه عظمتی داشت. گاهی من یک سخنرانی میکردم یا دیگران سخنرانی میکردن، چطور جوانهای ما با شور و شوق میرفتن جبهه، همین شهدای ما، همین جانبازان ما، آزادگان ما. اینا عظمت و شکوه شماست، اینا دست کم نگیرید، این عظمت رو نگه دارید. امروز هم ما نیاز به این روح، به این حماسه، به این عظمت داریم. نتیجه این جنگ شکست دشمن، قدرتمند شدن ایران، احیای ارزش‌های دینی، تمام ارزش‌های صدر اسلام تو جنگ زنده شد، پرورش انسان‌های بزرگ، و در این حال کشورم از نظر صنعتی و سایر مسائلم پیش رفت و قدرت ایران در دنیا تثبیت شد و با جنگ ما انقلابمون را به همه عالم صادر کردیم و پیام اسلام را به فرموده امام به سراسر عالم منتقل کردیم. این نتایج جنگ بود. مبادا کسی حرفی بزنه، تحلیل غلطی ارائه بده، غرض ورزی بکنه، جهالتی به خرج بده. این ملت 20,000 شهید داده، شما در سال هم دارید چقدر کشورها تصادف مرده است، چی هزار اینجوری. شهدای ما خیلی عزیز بودن، اما این شهدا در یک راه عزیزتری به قربانی شدن. این عظمت مال شما ملته. خدا دلهای شما را فتح کرد، خدا قلبهای جوانهای ما را به سمت آسمان متوجه کرد و آدم خدایی و ملکوتیشون کرد. اینا نتیجه ایناست. امروز هم باید همین راه را ما انشاءالله ادامه بدیم، دفاع مقدس را فراموش نکنیم، یادواره شهدا، یادمان برای شهدا و آثار، حفظ آثار شهدا، رونق داشتن گلزارهای شهدا، حفظ خاطرات شهدا، برپایی مراسم برای زنده داشتن این اسطوره بزرگ تاریخ و عظمت و شکوه ما و تکریم یادگاران دفاع مقدس. اینا وظایفی است که ما داریم و باید انشاءالله بهش توجه بکنیم. عظمت جنگ عظمتی است که نباید فراموش بشه. من تقاضام اینه که در آستانه، در آغاز سال تحصیلی که همینجا تبریک عرض میکنم به دانش آموزان و معلمان و مربیان عزیزمان، به اساتید و دانشجویان عزیز، به طلاب و اساتید حوزه ها و دانشگاه و آموزش و پرورش، به همشون باید تبریک رو به آغاز سال تحصیلی. همینجا باید عرض بکنم که اخلاق و معنویت و توجه به دفاع مقدس و انقلاب با شکوه اسلامی رو فراموش نکنید. من و آدم های کوتاه فکر شما رو از انقلاب و نظام و امام و رهبری جدا بکنم. به ظاهر اونها نگاه نکنید، به اینکه در چه سلکیه نگاه نکنید، چه ادعایی داره نگاه نکنید. اسلام، انقلاب، امام و رهبری، اینها حجتهای خدا برای ما هستن. پیام دفاع مقدس اینه و خواهشم از مراکز آموزشی اینه که نام و دفاع مقدس رو حفظ کنن و تحلیل‌های درست به بچه هامون بدن که با اون وقت درست تربیت خواهند شد. و اما چند نکتم رو فقط اشاره میکنم. سالگرد مرحوم آیت الله عرافی است که رحمت و رضوان و درود خدا برایشون، و امشب هم مراسمی برپاست و من اگر نسبت خودم نبود بیش از این هر سال درباره ایشون صحبت میکردم، ولی به خاطر نسبت معمولا پرهیز دارم صحبت بکنم. اما همین اندازه عرض بکنم که در وجود او یک گوهر ایمانی و معنوی و اخلاقی بود که بسیار کم نظیر بود و در وجود او یک رشادت و شجاعتی بود که شهر شما را با همت و همراهی شما از پیشگامان انقلاب کرد، وقتی که هیچ کس جرأت فریاد زدن در برابر طاغوت نداشت. او بی توقع تمام وجودش را در این مسیر هزینه کرد، وجود خودش را، مال خودش را، امکانات خودش را، نشاط خودش را، سلامتی خودش را برای مردم می‌دونست و وجودش رو وقف کرده بود، هم در عبادتش، در تهجدش و در شجاعت و رشادتش از الگوها و اسوه‌های کم‌نظیر دوره ماست و ما و شهر ما و استان ما به وجود این عالم بزرگ قطعا باید افتخار بکنه. رحمت و رضوان خدا بر همه شهدا، شهدای دفاع مقدس و این عالم بزرگوار و نثار ارواح همه اونها صلواتی خط کنیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، انصر الكفر وأهله، انصر جيوش المسلمين، ساكر الموحدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة والمعصية. خدایا ارواح شهدای ما، شهدای دفاع مقدس را، روح بلند امام را با سالار شهدا مشهور بفرما. ما را در مسیر اسلام، انقلاب اسلامی ثابت قدم بدار. جانبازان و آزادگان و خانواده های معظم ایثارگر و شاهد را مسنون و محفوظ و معید و سرفراز بدار. مشهزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. سربازان اسلام را در همه اکتار آنند به پیروزی برسان. شر به دشمنان را به خودشون باز بگرد. خدایا به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت و انس با قرآن و دعا و عبادت عنایت بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر این ملت و امت اسلام نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
Thank you.